درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری 9/11/1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و من الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
ولعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب ما در بحث این که کیفیت تعلق زکات به مال به چه شکل هست، به کلمات فقهایی که در بحث خرف مطرح کردن مراجعه کردیم. عرض کردم که آیون تعبیر میکنن که قبل از خرف یا قبل از تضمین نمیشه در مال تصرف کرد، بالاکل و البی، و فایده خرف جواز تصرف در مال هست که ما گفتیم این ازش استفاده میشه که عرض کنم خدمت شما تعلق زکات رو به نحو کلی فی المعین نمیدونن، به نحو اشاعه میدانند، ولی اگر کلی فی المعین باشه باید تصرف در مال جائز باشه مادام مقدار و زکات موجودن فی المال. عرض کنم خدمت شما، من عرض کردم ما به دو زاویه بحث رو باید دنبال کردیم. این که اصلا اینکه نمیشه تصرف کرد این مسلمه، یا مسلمه ممکنه شخص بگه چون این مسلمه از این باب بخواییم کیفیت تعلق زکات به مال رو استفاده کنیم. یک مطلب دیگه این که نه، از این جهت که نه فایده خرف نداره اگر همچی اثری برش بار نشه، این فایده نداره. و چون از روایات ما مشروعیت خرف استفاده میشه، از مشروعیت خرف این نتیجه رو بگیریم. خب اون مرحله اول بحث، یعنی نحوه اول بحث، من یه مراجعه کردم ببینم مثلا در میان عامه به چه شکل هست. معلوم شد نه، مثلا اصلا هیچ کنه تسلمی نداره و اختلاف جدی در مسئله وجود داره. حالا با توضیحاتی که عرض میکنم، ابتدا عبارتی رو از کتاب موضوعة الفقهية الكويتية جلد 19 صفحه 101 بخونم. حالا قبل از این یه نکته رو ابتدا اشاره بکنم. در مورد خرف یه اختلاف قدیمی هست که آیا اصلا خرف مشروع یا مشروع نیست، اثر داره یا اثر نداره. ابو حنیفه منکر این هست که خرف فایده داشته باشه و خرف رو منکره. ما حالا از روایات ما استفاده میشه که نه خرف مشروعه و اون حرف ابو حنیفه ناتمامه. ما بر فرض مشروعیت میخواییم بحث پیش ببریم و الا حرف ابو حنیفه رو فعلا اون رو مد نظر ما نیست. خب اینجا میگه که مثلا حنفی ها کلن اهل رأی خرف قبول ندارن. اینی که حالا عبارتی که الان میخونم مال سه مذهب رو این موسوی کویتیه وارد شده، شافعیه و مالکیه و حنابله. هم حنفیه رو نیورده چون اونا اصلا خرف قبول ندارن، در نتیجه این بحثا موضوع نداره. میگه ذهب الشافعیه الى انه يحرم التصرف الاكل او البيع او الهبه في شيء من الصغار قبل الخرف بالتضمين والقبول لتعلق حق الفقراء بها، لكن ان تصرف في الكل او البعض شائعا، اگه به نحو اشمشا تصرف کنه مثلا بگه نصفشو من فروختم به این نحو به نحو مشا، صح فی ما ادا نصیب المستحقین، اون فیما عدایه. یه موقعی هست در کل میخواد تصرف کنه کلش رو به نحو اشاعه، حالا این عبارت اینه. اما بعد الخرص و تضمین و قبول المالک التضمینه فلا تحریمه لانتقال الحق من العینه الى الذمه و ذهب الحنابله الى جواز تصرف الثمار قبل الخرص و بعده بالبیع و الهبه و بیبه ما فین باع و وهبه بعد بدوب الصلات فالزکات و الالبایع و الرتعه و الواهب. بعد میگه و یفهم من کلام المالکیه نحو کلام الحنابله. بعد یه عبارت دیگه در ادامهش داره، اونم بخونم مفیده. اون اینی که فایده خرص چیه؟ در ادامهش میگه ذهب جمهور الفقها الى ان حق الفقراء ينتقل من عین الثمار الى ذمه المالک بعد الخرص فيجوز للمالک التصرف في جميع الثمار ويكون حق الفقراء في ذمته فيخرجه في حقه تمرا او ذبيبا ويشترط الشافعيه على المذهب عندهم لانتقال حق الفقراء الى ذمه المالک تضمین السائی علی و قبول المالک. شافعیه برای اینکه این حق منتقل بشه که نبیه طرف سائی باید تضمین بکنه، مالک هم قبول کنه اینها.
اون دوتا صرف خرص رو قبول
حالا لأن الحق ینتقل من العین لذمه فلا بد من رضاهما کلبایه و المشتری، چیزی شبیه عقطوریه. فإن لم يذمنه اون اصائی او ذمنه ولم يقبل المالك بقي حق الفقراء كما كان متعلقا به عین الثمار. خب و عندهم قول بانتقال حق الفقراء بنفس الخرف، همین که خرف شد حتی فقرا دیگه لازم نیست مالک تضمین کنه، اصائی تضمین کنه و مالک قبول کنه و اینها. لأن التضمین لم يرد في حديث في الحديث وليس على حقيقة الضمان. این تضمینی هم که میگیم اون ضمان حقیقی نیست که در واقع یک عقدی باشه که نیاز به قبول طرفین داشته باشه. بدلیل انه لو تلف بآفة سماوية او سرق قبل الجفاف بلا تفریط من المالک فلا شيء عليه قطعا و هو مذهب مالک و احمد. این تعلیلی که اینجا آوردن که به دلیل انه لو تلف به آفت سماویه و سرقه بعدم، این تعلیل ربطی به این بحث نداره اصلا. به دلیل انه لو تلف به آفت سماویه و سرقه قبل الجفاف اگر خرص بشه یا نشه این ثابته، نه نه ایشون میگه که به نفس خرف منقطع میشه. و عندهم قول بانقطاع حق الفقراء به نفس الخرف بانقطاع حق الفقراء به نفس الخرف، میگه به نفس خرف حق فقراء منقطع میشه. نه لازم نیست. این نمیدونم این تعلیل و قبل و بعد، چون این مطلب مذهب مالک و احمد که مطرح میکنه اون دلیل بر این هست که به این تعلق گرفته، به ذمه تعلق نگرفته، به این تعلق گرفته. حالا اونی که به این تعلق گرفته کندم که حتی بعد از خرص هم ایشون احتمالا اینه میخواد بگه، بعد از خرص چی میخواد بگه؟ به انقطاع حق الفقراء به نفس الخرص. حالا اینو ببینید این عبارت رو چجوری معنا کنیم. حالا به تقدیر این مطلب رو که لو تلف به آفت سماویه او فرق قبل الجفاف بلا تفریط من مالک فلا شیء علیه قطعا، این تعلیل بر اون ورش باید باشه. تعلیل بر این هست که به ذمهش تعلق نمیگیره، به این تعلق میگیره. در واقع این چیز برعکسیه، چون اگه به این تعلق بگیره، این که تلف شد دیگه خب بلا تفریطن این تلف شده، ولی به ذمه تعلق گرفته باشه خب این تلف شده، ذمه که سر جای خودش هست. این نمیدونم این تحلیل چی، این در واقع
تحلیل رئیس در حقیقت زمان
و حقیقت
زمان داره اینجا وجود نداره خاطر این.
وقت بعد چی میشه اینقدر حق الفقرا به نفس الخاص بعد نتیجه چی میشه؟ حق الفقرا حق الفقرا منقطع میشه دیگه، حق میره از بین میره تموم میشه. حق از بین که نمیشه کسی بگه که مجرد اینکه خرف کردن حق الفقرا نابود شد.
نابود نمیشه، ولی جواز تصرف در جمعی پیدا میشه.
خب اب نداره جواز تصرف در جمعی،
ولی از اون طرف هم اگه ولی... حق اونا هم از بین
بره. اون وقت چرا حق از بین بره؟
چون بالاخره بخواد
چی میشه؟ یعنی چی میشه؟ ذمه یا عینه؟ اگر عینه این عبارت سر و تشعال دیگه. حالا اینش این مطلب لو تلف به آفت سماوی یا سرق قبل الجفاف بلا تفریط مال مالک فلا شیء علیه قطعا، بگیم که حتی بعد از زمان و بعد از تضمین هم اگر بگیم این حد ثابته، معناش اینه که از شبیه هم مثلا مرحوم امام در باید تیز بکنیم، بگیم که عرض کنم خدمت شما، نه مطلبی که ایشون فرمودن که حقیقت تضمین تبدیل اشاعه به کلی فی المعینه، از به ذمه نمیره، اگه به ذمه بره و ذمه این تلف بشه ذمه سر جای خودش باقیه، ولی اگه گفتیم به این تعلق میگیره، هنوز به این تعلق میگیره، این که به این تعلق گرفت در کلم طبیعتا نمیتونه تصرف کنه، ولی اگر تلف شد چون متعلقش این هست متعلق حق هم از بین رفته. اگه این مطلب درست باشه لو تلفه یک اجماعی یه مطلبی تفلمی در کار باشه، این خیلی خودش مفید هست برای فهم بحثا و اینها. حالا اینو داشته باشید بعدا در موردش صحبت میکنم. حالا اصل بحث این هست که آیا قبل از خرس و زمان میشود در مال تصرف کرد؟ اینجا گفته بود که مالکیه و شافعیه، مالکیه و حنابله قائل هستن که میشه تصرف کرد. یه مطلب اینو توجه داشته باشید، حاج آقای موقعی مطلب میفرمودن که تو این الفقر المذاهب الاربعه داره، مثلا شافعیه اینجور میگن، مالکیه اینجور میگن، هم حنفیه اینجور میگن، گفت اینها به معنای این نیست که مالک نظرش همون نظر مالکیه است، ابو حنیفه نظرش همون مذهب حنفیه است. گاهی اوقات ممکنه ابو حنیفه نظرش متفاوت باشه یا اصلا در این مورد مسئله هم نگفته باشه. بر اساس مبانی ابو حنیفه شاگردای ابو حنیفه یا حنفی یا متأخر گاهی اوقات یه سری مطالب رو مطرح میکنن و یک قول در نزد حنفیه مسلم میشه. اینی که برای فهم مطالب مراجعه به کتابهایی مثل موسوعه کویتیه و فقه المذاهب الاربعه خیلی خوبه، یعنی زمینه باشه برای اینکه آدم زمینه مراجعه باشه، ولی کافی نیست، حتما باید به کتب قدیمی ها مراجعه بشه. اینجا در مغنی یه ابن قدامه که مؤلف حنبلی هست، این مطلب رو داره، میگه یصح و تصرف المالک فی النصاب قبل الخرف و بعده. این توی مغنی ابن قدامه چاپی که من دارم جلد 2 صفحه 563، یصح و تصرف المالک فی النصاب قبل الخرف و بعده بالبیع والهبه و غیرهما، فإن باعه او وهبه بعد بدو بصلاحه فصدقته على البائع والواهب. و به هذا قال الحسن و مالک و ثوری و الاوزائی. اون اصل اون عبارت نشانگر اینه که حنابله این مطلب رو میگن. مالک هم که اینجا چیز هست، مالک هم معنیش اینه که مالکی هم علالقاعده همین مطلب رو میگن. البته ثوری از فقهای عراق بیشتر به اصحاب الرأی باید او رو حساب کرد و امثال اینا، و حالا حسن بصری اینا قبل از اینا هستن و خیلی تو اون تقسیم بندی های چیز شاید نگنجن. ولی به هر حال این مطلب که قبل از خرس میشه در نصاب تصرف کرد خودش یه چیز مهم. البته اینو باید دید، ظاهر این که یسه و تصرف المالک فی النصاب اینه که در کل نصاب میشه تصرف کرد، کل نصاب رو میشه تصرف بالبیع و الهبه، نه تصرف بالاکل. تصرف بالبیع و الهبه اونها، یعنی تصرف مطلفه، مطلف نه تصرف غیر مطلف، که از روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله هم این معنا استفاده میشد، البته در مورد ابل اون، نه در مورد عرض کنم قبلات و اینها.
هبه کنه موهوب الله ممکنه بالاخره اتلاف کنه.
حالا عرض کنم نه نه نه، بالاخره اون موقوب الله دیگه نمیتونه تصرف کنه تصرف مطلقه.
یسه این ظاهرش
دیگه نه، نه هر غلطی همون غلطی که این کرده بود. حالا بعد میگه که عرض کنم، بعد ادامه ای داره چیز میگه و علیه، میگه زکات بر بایه هست و علیه اخراج و زکات من جنس المبیع و الموهوب، و ان احمد انه مخیر من ان یخرج ثمرن او من الثمن. قال القاضی السهی ان علیه اشر و ثمره و انه لا یجوز اخراج و قیمت زکات الا صحیح المذهب. بله،
یعنی انتقل الى ذمته مثل
الذي، یعنی اینا رو مثلی میدونن، قیمی نمیدونن، مثلی میدونن و امثال اینها. ولی علی تقدیر حالا اون ادامهش خیلی به بحثای ما مربوط نیست. این مطلب قبل از حالا بعد عبارتهای قبلی ها رو بخونم، توی البته من مجموعاً نگاه می کردم می دیدم که شافعیه این حرفایی که تو کتاب های ما هست عمدتاً این حرف ها برگرفته از فتاوای شافعیه است و الا غیر شافعیه نظرشون این نیست شافعیه. و مثلا از بحثایی که اون نکاتی که در مورد مشروعیت خرس تمسک شده بود که فایده خرس این هست و اینا، اونا دیگه مسلمات هم نیست، اونا هم شافعیه این حرفا رو مطرح کردن، این استدلال کردن به اینکه اگر این مطلب رو ما نگیم خرس، یعنی خرس رو برای مشروعیتش به وجود فایده در خرس و ضرورت خرس و امثال اینا تمسک کردن، اینا عرض کنم خدمت شما خیلی البته یه نکته‌ای اینجا وجود داره که اون نکته رو باید مد نظر داشت. این عبارتی که ما خوندیم این عبارت در مورد بیع و هبه و اینها بود، اما حالا در مورد تصرفات مطلقه نظرشون چیه؟ آیا میتونه تصرف مطلق بکنه؟ چون عمدتاً در بحث خرس میگن خرس مجوز اکله، مجوز اکله و الا نه مجوز بیه، که نه اینا میخوان بگن که اگر این رو باید دنبال کرد که آیا اینها برای خرس بدون چیز اکل رو جایز میدونن یا جایز نمیدونن، اگر خرسی صورت نگرفته باشه اکل رو. این یه هنوز مطلبی کمی صاف نیست.
تعبیر هذا بانه يجوز له البيع ويضمن مثلها الا يساوق انه في العين لم تعد الزكاة متعلقة، يعني يجوز التصرف المتلف من قبل المشتري.
بله. حالا اونم بعد نکته عرف میکنم خدمت. این رو باید دنبال کرد که آیا اونایی که قائل به خرف هستند آیا بدون خرف تجویز میکنند اکل و چجوریه، آیا قبل از او تجویز در قسمتی از مال قبل از خرف تصرفات مطلق. اون بحث به یه بحثه، ممکنه ما بگیم که به این تعلق میگیره، ولی به نحوی به این تعلق میگیره که اگر این منتقل شد مستحق للغیر منتقل میشه.
چرا اون بایع باید زکات
بده؟ اون وقت ولو قرار زمانش به اینه اشکال نداره، ما بگیم که قرار زمانش بر این حرف، ولی به مال تعلق میگیرد ولی قرار زمانش اون منافاتی با این نداره که متعلق به این باشه. حالا اونم یه موقعی هم گفتم، حالا بازم بدنم تکرار خواهم کرد، ولی عمده قضیه این هست که آیا میشود در این تصرف کرد. اینو دنبال کنید ببینیم چیزی از این مطلب استفاده میشه یا نمیشه. اینجا حالا من عبارت حاول کبیر، عبارت حاول کبیر ماوردی و الحاول کبیر ماوردی، حالا گفتید الحاوی، بذار یه نکته به شما بگم، همون حاول کبیر هم درسته، توضیحشو بدم تا در اصطلاح در کلماتی که مضاف به اصطلاح موصوف صفت هستن در فارسی که میخوان تعبیر کنن، خیلی وقتا الف لام رو از موصوف بر میدارن، شیخ الرئیس از شیخ الرئیس، ولی در فارسی شیخ الرئیس تعبیر میکنم، عروت الوثقا العروت الوثقا، ولی در فارسی جایی که موصوف صفت هستن تعبیر فارسی که در چیزهای دقیق ادبی اینها وارد شده که من روضت البهیه میگن نه روضت البهیه، متاسفانه الان بعضی این الف لام ها زیاد استفاده میکنن، علکی الف لام میذارن، در حالی که در تعبیرات دیگه مثلا مرحوم مولا محمد تقی مجلسی تو چیز ببینید، توی مثلا لوامه صاحب قرانیه مرحوم مجلسی تو ترجمه هاش میکنه نوعاً الف لام ها رو اینا حذف میکنه، حتی از کلماتی مثل روضت البهیه میگن روضت البهیه هیچ تعبیر نمی کنن امثال این نحوه، حالا اینم مثلا حاول کبیر میگن نه الحاول کبیر، تعبیر فارسیش این هست. حالا عرض کنم خدمت شما و همچنین در احکام سلطانیه ابی یعلای فرا، احکام سلطانیه ماوردی، امثال اینها، اینا عبارتهایی از اونها رو عبارتشو بعدن میخونم. من حالا این نکته دیگر رو میخوام حالا اینجا متعرض بشم، اون اینی که داشتم این بدایت المجتهد رو نگاه میکردم، یه بحثی اینجا تو بدایت المجتهد مطرح هست که اون من خواستم فکر میکنم اینم توی این بحثا مهمه، اون اینه که برای فهم بعضی از مطالب این یه بحثی اینها دارن، بحث این هست که حالا این تیکش رو بخونیم، اگر کسی زکات مالش رو چیز کنه، عزل کنه و این زکات مال تلف بشه، زکات مال تلف بشه قبل از اینکه به مال به اون مستحق رسیده بشه، آیا به مجرد عزل زکات از ذمه انسان خارج میشه یا نمیشه؟ این عبارت رو من میخونم، ملاحظه بفرمایید. فعمل مسئلت الاولا و هیه اذا اخرج از زکات فضاعت. اخرج از زکات یعنی عزل کرده ولی به هنوز به مستحق نرسونده. فإن قوما قالوا تجزا و قوم قالوا هو لها ضامن حتی یضعها موضعها و قوم فرقوا بین ان یخرجها بعدا امکنه و اخراجها و بین ان یخرجها اول زمان الوجود و الامکان. فقال بعضهم ان اخرجها بعد ایام من الامکان و الوجود زمنه و ان اخرجها فی اول الوجود ولم یغ منه تفریطون لم یضمن و هو مشهور مذهب مالک. و قوم قالوا ان فرط زمنه و ان لم یفرط زکم و بقیه و بیه قال ابو ثور و شافعی. و قال قوم بل یعد الجمیع ذاهب من الجمیع و یبقى المساکین و رب المال شریکین فی الباقی به قدر حظهما من حظ رب المال مثل شریکین یذهب بعض المال المشترک بینهما و یبقیان شریکین علی تلک النسبه فی الباقی. این قول سوم در واقع میخوان بگن که مال حتی بعد از عقل هم به اون کلی چراکت خودش باقی میمانه، یعنی عقل اثری در تغییر این یک این قول قوم در واقع کاملا یک نوع اشاعه مطلق قائل هستن، حتی اشاعه‌ای که بعد از عقل هم اشاعه در جای خودش هست. بعد یه مسئله دیگه ای داره، اما المسئله ثانیه اذا ذهب بعض المال بعد الوجوب و قبل تمکن اخراج زکات فقوم قالوا یزکی ما بقیه و قوم قالوا حال المساکین و حال رب المال حال الشریکین یزی و بعض مال. اگر بعضی از مال تلف شد قبل از این که بتونه اخراج زکات کنه، بعضی ها میگن که یزکی ما بقیه، بعضی ها میگن که نه، به نسبه هم از زکات تلف میشه هم از مال رب المال. حالا او یک قبلی میگفت از هیچی ارش تلف نمیشه، یزکی ما بقیه یعنی نه، یعنی عرض کنم خدمت شما مرادش این هست یزکی من ما بقیه، نه این که درصد اون کم میشه. یعنی فرض کنید که اگر کنه شبیه کلی فی المعین گرفته شبیه. حالا نکتهشو بعد عرض میکنم. و سببو فی اختلافهم تشبیه و زکات به دویون اعنی ان یتعلق الحق فیها به ذمه لا به عین المال او تشبیهها بالحقوق التي تتعلق به عین المال لا به ذمه الذی یده علی المال کل امنا و غیرهم. فمن شبه مالک زکات بل امنا قال اذا اخرجه فحلکه فحلکه المخرج فلا شیء علیه. یعنی این سبب اختلاف ما در هر دو مسئله، همون مسئله قبلی همون مسئله بعدی هست. میگه اذا اخرجه فحلکه المخرج فلا شیء علیه و من شبه هم بالغرما قال یزمنون و من فرق بین تفرید ولا تفرید الحق هم بالامنا من جمیع الوجوب اذکان الامین و یزمن اذا فرق. ببینید این بحثایی رو که مطرح کرده از این بحث استفاده میشه، از این اگه این مطلب درست باشه که نه ایشون اینجوری میخواد بگه که اون کسانی که قائل هستند که با اخراج زمان حاصل هنوز زمان موجود هست هیچی به کسر نمیشه، به خاطر اینکه زکات رو به ذمه متعلق میگیرن، و الا اگر زکات رو به عین مال متعلق بگیریم کنه به نفع اشاعه. این مطلب اگه درست باشه که بین تعلق زکات به عین و اشاعه یک نوع ملازمه ای باشه، از لحن این عبارت اینه که اختلاف در این است که آیا تعلق زکات به ذمه است؟ بنابراین نتیجه این می شود که با تلف زکات، تلف مال مخرج، خب ذمه که تلف نشده، این مال مخرج تلف شده و بنابراین باید زکات رو از مابقی بده. اما اگر گفتیم که نه، زکات به عین تعلق میگیره، این عین که نه بین تعلق به عین و اشاعه یک نوع ملازمه دیدند. اگر این ملازمه اگر مسلم باشه خیلی مهم هست در این بحثای ما، چون ما ادله‌ای بر اینکه زکات تعلق به عین گرفته رو داریم در جای خودشون. بحث اگر بین تعلق ها جواب این مطلب رو مثلا می‌فرمودن که خیلی از آقایون استدلالاتشون رو که میکنه تو هم بحث هم ایشون اشاره میکردن، استدلالاتی که برای تعلق به عین مطرح میکنن بین یا بر رد تعلق به عین، مثلا بین تعلق به عین و تعلق به نحو اشاعه ملازمه میبینن، که نه این دوتا با هم دیگه ملازم هستن. بنابراین اشکالاتی که هست که نه اگر نتونیم آثار اشاعه رو بار کنیم که نه به این هم دیگه باید دیگه تعلق پیدا نکرده. بحث کلی فعل معین تو این حرفا اصلا مطرح نیست. اگر این مسلم باشه که اینا یا به نحو ذمه است یا به نحو عینی است که کلی فعل معین است، اگه این باشه خیلی در این بحثا مهم هست و تعیین کننده است.
ممکن هم هست همه این سنی ها متعلق به عین بدونن، متا دعوا سر اینه که عزل زی اثر هست یا نیست. بعضیشون میگن عزل اثر داره، بعضی میگن
نه نه،
در حالی که متعلق به عینه.
نه این استدلالی که کرده اینو میگن، اینجا که میگه که اختلافشون منشأ این است که به این تعلق گرفته و به این تعلق نگرفته، اینجوری میگه دیگه. این یعنی میخوام بگم اگر مسند ابن رشد صحیح باشه بهتر این هست که اینو باید دنبال کرد که آیا این مطلب، این مطلبی که ابن رشد مطرح میکنه در بدایت المجتهد در کتابهای قدیمیشون مطلب همینجوره که بین تعلق به عین و تعلق به عرض کنم به نحو اشاعه اینا ملازمه هست. بنابراین من میخوام بگم دو سه تا مسئله باید روشن شه تا این بحث ما روشن شه. یکی این که آیا قبل از خرف و تضمین تصرف مطلق جایز هست یا مطلق جایز نیست؟ حکم تصرف مطلق قبل از قبض، قبل از خرف و تضمین
در زمان صدوره،
این رو در زمان صدوره نظرات مثلا مالک، ثوری، نمیدونم اوزایی، حسن، اون فقهای اون دوره ها، فقهای اون دوره ها نظرشون در مورد تصرف مطلق چی اصلا خاصیت خرف رو چی میدونن؟ آیا خرف رو برای عرض کنم مجوز عقل میدانند که اگر خرف نباشه عقل جایز نبوده، یا نه خرف نکته شیره دیگر؟ این مطلبی که تو کلمات فقهای ما به عنوان یک اصل مفروغ هم گرفته شده که مثلا اون مطلب رو باید باز دنبال کرد ببینیم پیدا میکنیم یا پیدا نمیکنیم. این یه نکته. نکته دوم، آیا ملازمه ای بینه تعلق به عین و اینکه تعلق به عین به نحو اشاعه هست، این ملازمه وجود داره یا وجود نداره؟ اینا رو یه دنبال کنید. من یه کمی گشتم، خیلی سخت پیدا کردن مطالب، چون این بحثا به این نحوی که ما بحثا رو داریم دنبال میکنیم نیست. باید از لابلای حرفا خیلی بررفتم، هنوز مسیری که بتونم راحت دیدن کجا باید گرتی زد به اصطلاح مسیر رو نقب زد تا به وارد این بحث شد هنوز پیدا نکردم. اینا رو دنبال کنید ببینید، چون واقعش اینه که تا تو روایات ما هم یه روایت روشنی که این بحث بشه از توش درآورد نداریم. اگر اصل خرس مسلمه، روایات خرس داریم امثال اینا، اما خرس برای چیه؟ خرس برای چیه؟ فایده خرس چیه؟ خیلی از روایات ما در نمیاد. اگر مسلم باشه در میان عامه که فایده خرس اطلاق تصرف للمالکه، که تعبیری که تو کلمات عامه زیاد وارد شده، اگه مسلم باشه اطلاق تصرف مطلق نسبت به تصرف غیر مطلق، برای شد که اون عبارتی که مالک و اینا هست مال تصرف غیر مطلقه، اما تصرف مطلق چه حکمی داره؟ عمده اینه که اصل بحث ما همین بود که تصرف مطلق حکمش در این مسئله چیه. هنوز من نتونستم به یک مسیر درست درمونی بحث رو بتونم دنبال کنم. حالا اینو ببینیم آیا میتونیم بیکاری بکنیم به یه جایی برسیم. حالا بعد از ظهر رفقایی که کلاس راهنما هستیم خدمتشون، این بحث خرس رو تو کلام آقای حکیم و آقای خویی این رو ملاحظه بفرمایید. یه مقداری عرض میکنم ذهنیت آقایون متفاوت هست با ذهنیتی که تو کلمات قدما هست. حالا فعلا ذهنیت آقای خویی و آقای حکیم رو اینها رو دنبال بکنیم، بعدا ببینیم چی دیگه در این مسئله میتونیم به دست بیاریم یا نه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.